مراتب و مراسم شکل گرفته، یعنی اساسا همون تراژدی که حالا پیشینش رو به یونان باستان ما ربط میدیم با نام دیونوسوس خدای سرمستی و طرب یونانی ارتباط داره و ماجرا از این قراره که دیونوسوس وقتی که به قتل میرسه، قربانی خشم هرا میشه و به دست تیتانها به قتل میرسه، چون دوباره متولد میشه، یه آوازهایی هر ساله برای بزرگداشت اون خونده میشه که به نوعی دیتیرامپ به اون میگفتن و بعدن از این دیتیرامپ ها اشعار و سرودهایی به نام تراگودیا یا به نوعی میتونیم بگیم که به معنای بوز و سرود هست که بعدن اشاره میکنم به چیه، به وجود میاد که حالا به خدمتکارای دیونوسوس، یعنی ساتیرها که نصفشون انسان و نصفشون بوز بود، حالا بس اسطوره‌ای به نوعی تراگودیا میگفتن و اساسا این اشعار که حالت غنایی و محتوای حماسی داشت چگونگی مرگ دیونوسوس رو روایت میکرد و این تراژدی یونان که بعدها حالا به شکل‌های مختلفی ما شاهدش هستیم ریشه توی این مراسم داره. اما برسیم به تعزیه، من میخواستم فقط بگم که اگر از همون تراژدی و اون تئاتری که ما پیشینش رو به یونان باستان منتسب و مرتبط میدونیم به چنین مسائلی برمیگرده، اما در خصوص تعزیه که یکی از شیوه های اصیل نمایش ایرانی هست، خب پیدایشش دقیق مشخص نیست، یعنی اختلاف نظر وجود داره که اساسا آیا به آیین سوگ سیاوش برمیگرده یا این که به میترائیسم مرتبط هست، چون محقق ها و پژوهشگرهای مختلف آرا و نظرهای متفاوتی دارند، یا این که اساسا از عناصر اساطیری کشورهای دیگر وام گرفته شده. اما آنچه که وجود داره تعزیه ما که در راستای بزرگداشت و سوگ حضرت امام حسین و یارانش در واقعه کربلا هست، حاصل تکامل تدریجی هست که به نوعی در سوگواری های شیعیان ریشه داره و هر ساله به صورت ادامه دار برگزار میشه. در خصوص تعزیه باید بگیم که یکی از شکل‌های کامل نمایشی ایرانیه که خب خیلی از فاکتورها و مؤلفه‌ها در رشد و تحول و تکوین این هنر نقش خیلی پررنگی داشتن. به عنوان مثال ما میتونیم از نقالی که خودش از جمله شکل‌های نمایشی ایرانی هست نام ببریم، یا بحث مقتل نویسی رو داریم که اساسا خب به هر حال تمامی این مؤلفه ها در شکل گیری و قوام آن چیزی که ما امروز داریم به عنوان نمایش و تعزیه میشناسیم شکل داشتن. یا بحث سخنوری رو داریم که حالا هر کدوم از اینهایی که خدمت شما عرض کردم به صورت مفصل ما میتونیم بهش بپردازیم، یا حتی نقاشی قهوه خانه‌ای یا خیالی نگاری که خب اون هم شیوه های بزمی، رزمی و مذهبی رو داره. و بحث موسیقی، خب یکی از اشاره شد به موسیقی، یکی از عناصر بسیار مهمی که در تعزیه نقش کلیدی داره و در تأثیرگذاری بر مخاطب و تحریک عواطف و احساسات اون نقش داره، بحث موسیقی حزن‌انگیز هست که معمولا در آیین‌های سوگواری به کار گرفته میشه و اینجا در قسمت‌های مختلف تعزیه ما شاهد موسیقی‌های مختلف هستیم. ما معمولاً در حتی آیین‌های سوگواری، خاکسپاری، حتی در مناطق مختلف کشورمون همچنان هم این موسیقی‌های حزن‌انگیز رو داریم، مثلا در منطقه حالا بختیاری، در منطقه کردها یا اقوام مختلف ایران. پس میبینیم که ما یک تنوع موسیقایی رو در تعزیه داریم و اون نویس ایرانی باید به موسیقی مسلط باشه، آشنایی داشته باشه و خود اون بازیگرها هم آشنایی با دستگاه‌های موسیقی رو دارن. خب این خیلی میتونه تأثیر بذاره بر عاطفه مخاطب، تحریک عواطف اون و منجر به حالا حتی میتونیم بگیم همزاد پنداری با اون قصه، داستان، روایت و شخصیت‌ها بشه. با این که ما معمولاً اون داستان تعزیه رو میدونیم، یعنی هم شنیدیم هم هر سال این داستان رو دیدیم، باز با هر بار که ما مواجهه میشیم با این شکل از نمایش ایرانی مجدد اون حالت غم، ناراحتی و مواجهه اشکالود رو با این نمایش داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فرصت شد باز هم سراغ تو میایم پژمان جان. به هر حال اهل فن معتقدن که هنر تزیه خوانی که امروز هم قول داریم در برنامه تکی رادیو شبکه رادیوی جوان صحبت کنیم، با وجود اینکه درون مایه اسلامی داره، ریشه هاش کاملا ایرانیه و این مضمون اسلامی روی همون ریشه ها جوونه زدن و درخت، از این واژه استفاده میکنم، درخت عزاداری ایرانی ها رو تنومندتر کرده. حالا به عنوان نمونه میشه از فرهنگ شاهنامه خانی و پرده خانی ایرانی ها هم یاد کرد که چیزی شبیه به تزیه بوده اما مضمون حماسی ایرانی داشته. این که از چه زمانی تزیه مفهوم کنونی در ایران اجرا میشده خب چندان مشخص نیست و حالا در صورتی که فرصت شد در ادامه برنامه یا هفته آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از تو پژمان جان. برنامه تکیه رادیو شبکه رادیوی جوان.
شرار غم می‌سوزم به تمامی وجود، شرار غم می‌سوزم به تمامی وجود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود.
تکیه رادیو
بجاز تکیه تو عالم برای من میمونه، تو رو میخوام و هرچی که تو بخوای همونه.
تکیه رادیو
رادیو.
خب اومدم از سر میز ادبیات. اگه یادتون باشه روز گذشته رفتیم سراغ خوانش کتابی از سید مرتضی آوینی تحت عنوان فتح خون که روایتی هست از محرم. کتاب فتح خون نوشته ی سید مرتضی آوینی هستش. این اثر در ماه محرم و سال 1366 خورشیدی نوشته شده. روایت روایت محرمه. نویسنده با نثری شاعرانه به روایت رخدادهای ماه محرم پرداخته. کتاب فتح خون در 10 بخش نوشته شده. مرتضی آوینی با نثر ویژه خودش که شاعرانه، نرم و عارفانه است، مطالبش را از زبان یک راوی روایت میکنه. تا اینجا براتون خوندم که در همین روزها که دمشق نگران بیعت نکردگان حجاز بود، در کوفه حوادثی می‌گذشت که از طوفانی سهمگین خبر می‌داد. شیعیان علی که در مدت 20 سال حکومت معاویه صدها تن کشته داده بودند و همین تعداد و یا بیشتر از آنان در زندان به سر می‌برد، همین که از مرگ معاویه آگاه شدند، نفسی به راحتی کشیدند. ماجراجویانی هم که ناجوان مردان علی را به شهادت رساندند و گرد پسرش را خالی کردند تا دست معاویه در آن چه می‌خواهد باز باشد و به حکم این حدیث نبوی، کسی که ستمکاری را یاری کند، خدا آن ظالم را بر وی مسلط خواهد کرد. همین که معاویه به حکومت رسید و خود را از آنان بی نیاز دید، به آنها اعتنای درستی نکرد. آنها از فرصت استفاده کردند و در پی انتقام برآمدند تا کینه ای که از پدر در دل دارند از پسر بگیرند. دستبندی ها شروع شد. کوفه حوادثی را خواهد دید. خواستند که از حسین دعوت کنند که به این سرزمین بیاید. تنها این نامه نبود که چندین تن از شیعیان پاکدل و یک رنگ حسین برای او فرستادند. شمار نامه ها را صدها و بلکه هزارها گفتند. اما در همان روزها که پیکی از پس پیکی از کوفه به مکه می رفت و چنان که نوشتند گاه یک پیک چند نامه با خود همراه داشت، نامه برانی هم میان کوفه و دمشق در رفت آمد بودند و نامه هایی با خود همراه داشتند که در آن به یزید چنین نوشته شده بود: اگر کوفه را میخواهی باید حاکمی توانا و با کفایت برای این شهر بفرستی، چه نعمان ابن بشیر مردی ناتوان است یا خود را به ناتوانی زده است. متاسفانه تاریخ متن همه آن نامه ها را که به مکه و دمشق فرستاده شده و نیز نام امضا کنندگان آن را برای ما ثبت نکرده است. اگر چنین اسنادی را در دست داشتیم یا اگر آن نامه ها تا امروز مانده بود، مطمئناً می دیدیم که گروهی بسیار به خاطر محافظه‌کاری و ترس از روز مبادا زیر هر دو دست از نامه ها را امضا کردند. شمار نامه ها تا آنجا افزایش یافت که امام از پاسخ ناگزیر شد. امام حسین علیه السلام بر همان پیمانی عمل کرد که خداوند از انبیا و اوصیای ایشان و علما در امر به معروف و نهی از منکر ستانده است. آری، حضور یاران حق حجت را تمام می کند. اما آیا امام مردم کوفه را نمی شناخته است؟ آیا او فراموش کرده بود که پدرش از مردم کوفه چه کشیده است؟ و اینجا راوی در این کتاب شروع به سخن سرایی می کند. آن کدام رنج طاقت فرسایی است که چاها را رازدار ناله های علی کرده است؟ هیچ دیده ای که نخل ها بگریند؟ هرگز غروب هنگام در نخلستان‌های کوفه بوده؟ گویی هنوز صدای بغض‌آلود امام علی علیه السلام از فاصله قرن‌ها در تاریخ به گوش می‌رسد که با مردم کوفه سخن می‌گوید: ای نامردمان مردم نما، ای آنان که همچون اطفال در عالم رویاهای خیش غرقید و عقلتان همچون نو عروسان تازه به حجله رفته است، دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و نمی شناختم که مرا از آن جز ندامت و اندوه نصیبی نرسیده است. من در اینجا تنهایم.
من از حسین دم می زنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم، من از حسین دم میزنم. آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. من عاشقم، من عاشقم، باید که تدبیرم کنی.
با برنامه تکیه رادیو از شبکه رادیوی جوان با شما بودم، باز هم منتظرتون خواهم بود. مراقبت.
یک بار تسخیرم کنی، گرچه ز خود شرمنده ام، جبران تقصیرم کنی. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم.
شبکه رادیویی جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ
باشه. خانه پدری.
یکی از معروفترین و منحصر به فردترین مراسم مذهبیه که به دلیل شهرت و جایگاه ویژه اون به ثبت ملی رسیده. آقای آرش شبانکار درباره این مراسم اینطور گفتن:
در استان بوشهر نواها و آواها رسم و رسوم خاص خودمون رو داریم، برنامه های مختلف داریم، هم آقایون هم بانوانمون. ما مختک خانی داریم، مختک تکانی داریم، مختک گردانی داریم که از آداب و رسوم ماست. ما علمگردانی داریم که البته علمگردانی ما هم منحصر به فرده و در کنارش نواها و آواهایی مثل پامنبری خانی، نوه خانی و البته چاوش خانی که اینها در مراسم عزای حضرت ابوعبدالله همیشه اجرا می شوند و به گوش و دل شنوندگان و عاشقان اهل بیت رسانده می شوند.
دودگاه روستایی از توابع شهر دشتستان استان بوشهره که یه حسینیه با قدمت بیش از 100 سال داره. از آقای شبانکار خواهش کردیم تا به اونجا برن و با بانیان و خادمان اونجا صحبت بکنن.
در وسط نخلستان‌ها یک حسینی است به نام حسینی اعظم. این حسینیه که حسینی عشق هم میتونیم نامش بگذاریم. عشق به اهل بیت در این حسینیه موج میزنه. از همه بانیان اینجا تا مردم عزاداری که میان اینجا در این حسینیه حضور پیدا میکنن و میخوام با حسن فخاری گفتگو کنم. ایشون بانی حسینیه اعظم روستای درودگاه، بانی تعزیه و بانی مناسم علمگردانی است در این روستا. آقا، اولا خدمت این حسینیه چند ساله؟
والا قدمت این حسینیه بالغ بر 300 ساله که نیاکان ما یکی پس از دیگری جاروی در خونه ابا عبدالله را به دست گرفتن و الان به ما رسیده.
بله، و 300 سال و مراسم علمگردانی هم دارید که به خدمت این حسینیه است.
بله، این علم به حساب یکی از برنامه ها که خیلی بهش عشق می‌ورزند و خیلی هم متعصبانه، خیلی با تعصب و با یه عشق خاصی منتظر اینه که اون روز فرا برسه. همین الان خدا می‌دونه که همین امروز یک آقای به من گفت که مادرم مریضه و انتظار داره، فراموشش نکنی، علم حتما ببرید داخل حیات که بتونه علم رو ببینه.
بله، این علمگردانی همه جای روستا میره و در یک روز خاصی هم این مراسم برگزار میشه.
ببین، این شب هفتم با یک برنامه خاصی از اون بالا که قرار داده شده اینو میارم پایین و همراه با روزه های خاص، با مدایای خاص، با چاوش و عطر و گلاب ناب اینا رو شستشو میدن،
اطرافشانیش
میکنن. بله بله، اینو آماده میکنن و درست توی لحظاتی که سینه زنی هست و ما یه بخشی از سینه میگیم واحد، تون یعنی شور و هیجان به حساب سینه زنی، اینو میارن وارد سینه میکنن. جالب اینجاست که کوچای ما هر کسی در خونش آب و جارو میکنه و یه فرش کوچولو ولو دو نفر باشن اینا را در حیات پهن میکنه، یه چای و آبی و منتظر این که علم بیاد.
بله، صبح روز هفتم،
صبح روز هفتم
بعد از اذان علم دیگه حرکت میکنه،
بعد از اذان با طبل و سنج و چاوشخانی حرکت میکنه در کوچه ها و اینجاست که تعصب دارن، یعنی نه تنها در کوچه، باید اینا میان به استقبال این علم از اون چیزی که عمود تو دستشونه ارتفاع 6 متر است، اینو باید بیارن آهسته پایین و هر کسی کاسه آبی در دستش، آب رو 5 پنجه که مربوط به ابوالفضل العباس آب میگیرن میبرن توی خونه بانوان تبرک. و بعد شبش هم همون شب طباخا توی این حسینیه مشغول طباخی هستن،
غذا درست کردن هستن. این غذا درست کردن روز دهم، روز عاشورا هم این اتفاق داره میفته.
بله.
و مراسم تعزیه خوانی دارید شما.
بله، ما حضور شما که عرض کنیم برنامه‌ای که داره، اجازه بدید من خیلی خلاصه و فرسوار براتون عرض کنم. یعنی شب اول محرم غروب ذکر میگن، ذکر میگن و مردم میدونن که حسینی طبق معمول برنامه داره. بعد از نماز، شاید یه 45 دقیقه بعد از نماز عشا، همه میان توی حسینیه، برنامه با زیارت عاشورا، دعای آل یاسین و شب جمعه باشه دعای کمیل خونده میشه. اینو خونده که شد، تو پایان این زنجیر زنا زنجیرشو گرفتن، سنج زنا آماده هستن، تبالا آماده هستن، به نظم هستن، تمون کردن اینا شروع میکنن. روی ما برنامه چیدیم، زمانش مشخص، ساعتش مشخص، کی شروع کنه، کی تموم کنه. این برنامه که زنجیر میزنن، آقایونی که مسئول نوعی پامنبری هستن، یه گروه هستن، پای منبر نشستن، نوعی پامنبری شروع میشه.
یا حسین شاه بی یار و اقربا، نظر کن از وفا هر ریاهی را، بینوا مانده ای تنها بنی نوان سرش کز دیده بارانم. من پشیمانم ای حسین یار.
نوی پا من بری که تموشو واعظ میره بالای منبر با مدت حدود 45 دقیقه کمتر بیشتر روزخوانی میکنن. روزخوانی که شد تبالا آماده هستن، طبل مخصوص بوشهری ها میزنن با شیپور و این این حدود ربع ساعتی تبالا به این صورت ادامه میدن. بلا فاصله سینه زنی شروع میشه به سبک بوشهری و این هر شب تعداد جمعیت. و عجیب اینه که جوونا و نوجوونا خیلی سم عمده دارن با یک عشق. این برنامه در طول تمام شب هست، تمام ایام این 13 شبی که به حساب دهه اول محرمه این برنامه هست. و شب عاشورا همه بیدار هستن،
صبح دم
میخونن. صبح دم درست شروعش طوری هست که دقیقاً اذون گفته میشه. خب اذون که گفته شد دیگه اوج گریه و عزاداری است. ای صبح روسیا ز چه رو می شوی سفید، فردا حسین تشنه لب می شود شهید.
تو این صبح دمخانی همزمان به خوندن اون بیت هایی که شنیدین، سینه زن ها به دور منبر می چرخن و این نوا رو با سوز و آه نجوا می کنن و با امام حسین علیه السلام ودا می کنن. جهان بخش کردی زاده معروف بخشو یکی از نه خون ها و مرثیه خون های مشهور بوشهر بودن که تو سال 1356 فوت کردند. شما بخشی از آخرین مراسم صبح دمخانی بخشو رو می شنوید. شهرهای اون استان نقش زنها تو برپایی مراسم عزاداری خیلی پررنگه. یکی از رسمهای بوشهریا رسم مختک گردانی یا گهواره گردانیه که خانومها اون رو انجام میدن، رسمی که با آماده سازی گهواره نمادین حضرت علی اصغر علیه السلام و تزیین این گهواره با پارچه های رنگی زیبا به خصوص پارچه سبز شروع میشه و زنها تو روزهای منتهی به عاشورا گهواره رو تکون میدن و برای کوچکترین سردار کربلا لالایی میخونن.
فخاری هستم، یکی از خادمین حسینی اعظم روستای درودگاه.
زنده باشین. خانواده شما کلن خادم این حسینی بودن اصلا از اول تا الان؟
بله، اگه آقا عبدالله قبول کنه و ما رو به خادمی بپذیره که ما از کوچکی داخل همین حسینی متولد شدیم و همینجا بودیم، چون ما پدر بزرگامون و اجدادمون همین حسینی رو بنا کردن. از قبل که روستا جای دیگه هم بوده همین روستا همین حسینی رو داشتیم و همین خادمی رو افتخارش رو داشتم.